اعتماد نداریم، به ترامپ اعتماد نداریم، اصلا اینا محل اعتماد نیستن که بخوام به بیماران جهانی عمل کنن. منتها اون چیزی که اونا رو وادار کرده به این شرایط، من باز دارم تکرار میکنم، وسرا به تعدادشون خود کشته شدن اونا، اون چیزی که زمینه اصلی این مسئله و رسیدن به این توافق شد، ترامپ که ترامپ هم وقتا اعلام کرد داره میگه من رژیم صهیونیستی دارم، منفور شده تو جهان. اینا اون رژیم صهیونیستی بود که 5 سال پیش 4 سال پیش داشتن بر منطقه حاکم میکردن. شما ترسل ابراهیم رو نگاه کنید، ترامپ در دوره اولش مطرح کرده بود، 5 تا کشور همون زمان پیوستن، داشت تسلط پیدا میکرد. همین بلا سر مردم فلسطین اون زمان قرار بود با اون ترسل ابراهیم بیاره، خب مقاومت مردم فلسطین رو شکست. الان شما صحنه رو باید با این ویژگی و پدیده ببینید، یه رژیمی است که منفور جهانیانه، بحران داخلی داره، ادامه وضعیت جنگ به دلیل مشکلات اقتصادی 80 میلیارد دلار خودشون دارن میگن هزینه داره، بنادرش تعطیله، اینا این ادامه وضعیت در رژیم صهیونیستی امکان پذیر نیست. پس دنبال یک فرصتی هم که بتونن بشه باشن. من اعتقادم اینه که حماس هم صحنه رو میدونه، حماس چیزی که صحنه رو نشناسه، نه نتانیاهو قابل اعتماده، نه ترامپ قابل اعتماده، نه این کشورهایی که تضمین دادن، چون کشورهایی که تضمین دادن میشه دنبال منافع خودشون هم هست.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، توافق برای پایان جنگ غزه طی روزهای اخیر مهمترین رخداد غرب آسیا بود که ما امروز از ابعاد مختلف به بررسی آن می پردازیم. اما در ادامه بحث خدمتون بگوییم که با پایان جنگ غزه موضوع خسارات‌های وارد شده به این باریکه نیز مورد توجه جدی‌تری قرار گرفته است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که 2 سال بمباردمان و جنگ باعث ویرانی فاجعه بار در سراسر نوار غزه شده و بیش از 64,000 نفر شهید و زخمی شدند. این بیانیه افزود 320,000 کودک زیر 5 سال در نوار غزه در معرض خطر سوء تغذیه حاد هستند و بیش از 56,000 طفل یکی از والدین یا هر دوی آنها را از دست دادند. صندوق یونیسف اعلام کرد ما از آتش بس در غزه استقبال میکنیم. آتش بس به کودکانی که در طول 2 سال جنگ وحشتناک رنج و مشقت برده اند امید میبخشد. سازمان پزشکان بدون مرز هم اعلام کرد که در جریان جنگ غزه 560 نفر از کارکنان نهادهای بشردوستانه و 1200 نفر از اعضای کادر درمانی جان خود را از دست دادند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد اسرائیل فقط با حماس نه، بلکه با همه مردم غزه جنگ کرده است. پایگاه خبری العربی الجدید هم روز جمعه در گزارش نوشت برآوردهای بین المللی جدید نشان می‌دهد که هزینه مورد نیاز برای بازسازی نوار غزه بین 50 تا 80 میلیارد دلار متغیر است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم اعلام کرد من از همه طرف ها می خواهم که به طور کامل به مفاد این توافق پایبند باشند و فرصت هایی را که این توافق فراهم می کند به طور جدی دنبال کنند. همه ما مدت هاست که در انتظار چنین لحظه ای بودیم. اکنون باید این لحظه را به درستی به ثمر برسانیم. باید آتش بس دائمی برقرار شود. خونریزی باید یک بار برای همیشه متوقف شود. دبیرکل سازمان ملل افزود برای تبدیل این آتش بس به پیشرفتی واقعی تنها خاموش شدن صدای اسلحه ها کافی نیست. ما به دسترسی کامل، ایمن و پایدار برای امدادگران بشردوستانه، حذف بوروکراسی و موانع و بازسازی زیرساخت های ویران شده نیاز داریم. خب دوستان عزیز، یک جهان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. برنامه نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان شد از رادیو دری. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمونه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزه زیده نمای از نه ستان آمای نای شاید حسابه بانگ درائه کارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
که خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
با نام خدای زیبا، سلام و درود خدمت شما هموطنای عزیزم در گوشه گوشه کشور عزیز ما افغانستان. ما با برنامه دیار خورشید از کنار بارگاه نورانی امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم.
I'm
راهی روستاهای زیبای مشهد میشیم، اما این هفته کدام روستا؟ بریم برگردیم تا خدمت شما بگویم. امروز راهی روستای زاوین کلات نادری میشیم، با ما همراه شویم. زاوین از مناطق دیدنی استان خراسان رضوی است که در دل طبیعت سرسبز شهرستان کلات است و گردشگران بسیاری را جذب میکنه. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، کوه‌ها و رودخانه‌های زیبا و همچنین سد زاوین مشهد یکی از مقاصد محبوب طبیعتگردی حساب میشه.
سد زاوین در 50 کیلومتری شهر کلات و 100 کیلومتری مشهد مقدس در فاصله 5 کیلومتری بالادست روستای زاوین اولیا بر روی رودخانه زاوین از سرشاخه‌های رودخانه قره‌تیکان احداث شده و نقش مهمی در شکل‌گیری طبیعت زیبای این منطقه دارد. آب و هوای ییلاقی، چشمه‌های خنک، وجود 8 آبشار با نردبان‌های فلزی تعبیه شده برای صعود به آبشارها، این منطقه را به یکی از جاذبه‌ها و قابلیت‌های گردشگری مهم استان تبدیل کرده که همه ساله هزاران بازدیدکننده را در قالب تورهای طبیعت‌گردی از مناطق مختلف به سوی خود جلب می‌کند.
زاوین کلات در خراسان واقع شده که در طول تاریخ اهمیت ویژه‌ای داشته. در دوره نادرشاه افشار، کلات به عنوان پایگاه استراتژیک برای نگهداری خزاین و استقرار نیروها استفاده می‌شد. دلیل نامگذاری سد زاوین کلات نادری نیز به همین دوران تاریخی باز می‌گردد. وجود برج‌ها، حصارهای مستحکم اطراف منطقه و آثار تاریخی باقی مانده نشان‌دهنده جایگاه مهم این منطقه در آن دوران است. موقعیت جغرافیایی زاوین و قرار گرفتن در مسیر کاروان‌ها هم باعث شد نقش اقتصادی و فرهنگی قابل توجهی در گذشته داشته باشد.
شهرستان کلات شامل دهستان‌های لائین، کبود گنبد، پساکوه و زاوین است که مجموعاً دارای 140 پارچه آبادی و در حدود 10,000 نفر ساکنین شهری و 40,000 نفر در بخش‌ها و روستاهای آن سکنا گزیده‌اند.
این منطقه جزء مناطق ییلاقی استان می باشد و البته قابل ذکر است که در این منطقه سد زاوین، 8 آبشار بلند، چشمه های خنک و نردبان های فلزی به تعداد 7 تا وجود داره و این نردبان های فلزی که ساخته و نصب شدن به افراد کمک می کنند تا بتوانند با بالای آبشارهای زاوین بروند و از چشمانداز آن لذت ببرند. در این منطقه رودخانه زاوین هم وجود داره که آب آن باعث رویش درختان شده و این منطقه کوهستانی را به منطقه کوهستانی جنگلی بدل نموده و زیبایی آن را دوچندان کرده. زاوین منطقه کوهستانی است که بین دو زو قرار گرفته. از این جهت با آن زوین می گفتن که امروزه زاوین تلفظ می شه. در غرب شهر زاوین و حدود 3 کیلومتری از آن سدی به همین نام و چند آبشار زیبا قرار داره. منطقه زاوین از رودخانه زاوین آبرسانی میشه و به همین دلیل درختان فراوان در منطقه رویده و پوشش گیاهی بسیار غنی داره.
دریاچه زیبا حاصل جمع شدن آب در پشت سد شهر زاوین یکی دیگر از جاذبه های طبیعی شهرستان کلات است. دریاچه ای که به محلی برای استراحت و تفریح گردشگران بومی و مسافران تبدیل شده است. در کنار دامپروری و کشت انواع غلات، وجود رودخانه های دائمی و آب فراوان باعث شده کشاورزان کلات از دیرباز به کشت برنج بپردازند. برنجی که کیفیت بالایی دارد.
مردم زاوین کلات مشهد با فرهنگ اصیل خراسانی شناخته می شوند و بیشتر آنها به زبان فارسی با گویش محلی صحبت می کنند. مهمان نوازی یکی از ویژگی های شاخص اهالی این منطقه بوده و در مراسم و جشن های محلی سنت های کهن همچنان زنده مانده است.
مراسم عروسی و آداب رسوم آن در منطقه کلات همکنون نیز در میان اقوام و طوائف مختلف همچنان ارزش خود را حفظ کرده است، زیرا با شیوه و سبکهایی به اجرا در می آید که از سده های گذشته به نسل حاضر رسیده و در میان این مردم حفاظت و صیانت شده است. در مراسم ازدواج زنان و مردان از پوشش های بومی و سنتی منطقه به رنگ های مختلف استفاده می کنند و با وجود موسیقی سنتی و آوازهای قدیمی و با بهره‌گیری از سازهای سنتی از جمله دهل، سرنا و قشمه فضای مفرح و خاطر انگیزی برای میهمانان ایجاد می نماید.
غذاهای سنتی روستا از جمله انواع آش‌های محلی و نان‌های تنوری تجربه متفاوت برای شما گردشگران است. صنایع دستی و محصولات بومی زاوین از جمله قالیچه‌های دست‌باف و فرآورده‌های کشاورزی بخشی از هویت فرهنگی منطقه هستند. این آثار برای شما مسافران و بازدید کنندگان عزیز جذابیت خاصی دارد.
مهمترین سوغات شهرستان کلات انواع بافته‌های رنگارنگ ابریشمی است که در کلات، لاین و زاوین این شهرستان تولید می‌شود.
بافته‌های سنتی کلات از جمله صنایع دستی و بومی جذاب و ماندگار این ناحیه است که از میان این بافته‌ها می‌توان به ابریشم بافی، نوار بافی، سوزندوزی و جوراب بافی، جاجیم و پلاس اشاره کرد. زنان کلات بدون نقشه و الگوی از پیش طراحی شده با الهام از طبیعت پیرامون و با ذهن خلاق دست به ایجاد آثار هنری و بدیع می‌زنند که به لحاظ ترکیب بندی رنگ از هر اثر هنری دیگری چشم نوازتر و زیباتر است.
بهار و پاییز فصل‌های ایدئال برای سفر به زاوین کلات هستند. در بهار طبیعت سرسبز و جریان چشمه‌ها جلوه‌ای دلنشین دارد و برای کوهنوردی و پیاده‌روی مناسب است. پاییز نیز با رنگ‌های گرم و مناظر زیبای کوهستان تجربه متفاوت از گردشگری در زاوین است. بازدید از آبشار زاوین کلات تجربه فراموش نشدنی از طبیعت بکر و چشماندازهای زیباست. خب دوستان، با پایان گشت و گذار امروز رسیدیم در دیار خورشید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. خدا یارتان.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، به صد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاهو خرامون میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار وزرا که بانو توفه گل آمد به نخجیر، که بانو تو فگر آمد به نفچی. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات باصفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتار برای لال زاران خراسان، بگو جان شما من گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشید ببارید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خودم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش آتم.
ایران گشت
بانم و یاد خدا و با سلام بر یکایک شما عزیزان شنونده، امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. در برنامه امروز با معرفی یکی از زیباترین باغ‌های ایران به نام باغ ارم در خدمتتان هستیم. این باغ به جهت قدمت و زیبایی و دیگر ویژگی‌های آن در ششم سرطان 1390 در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو به همراه 8 باغ دیگر ایرانی در فهرست میراث جهانی ثبت گردید. شهر شیراز در جنوب غربی ایران باغ‌های بسیاری دارد و به دلیل نوع طبیعت آن باغ‌های همیشه بهار این شهر مشهورند. باغ دلگشا، باغ جهان‌نما، باغ گلشن، نارنجستان قوام، باغ آرامگاه‌های حافظیه، سعدیه، هفت‌تنان و باغ ارم از مشهورترین و زیباترین باغ‌های شهر شعر و ادب یعنی شیراز به شمار می‌روند. این شهر به واسطه باغ ارم و دیگر باغ‌های با اهمیت آن در باغسازی ایرانی صاحب شهرت و مقامی خاص است. باغ ارم از زیباترین باغ‌های شیراز است و در زمره مشهورترین و با سابقه ترین باغ‌های تاریخی ایران به شمار می‌آید. علامت دهخدا، ادیب و نویسنده واژه‌شناس ایرانی، در کتاب لغتنامه خود از این باغ به عنوان یکی از 4 باغ مشهور شیراز نام برده است. پیشینه تاریخی باغ ارم به دوران سلجوقیان باز می‌گردد. باغ ارم در زمان شاه منصور آخرین پادشاه خاندان آل مظفر که به دست گورکانیان کشته شد در وضعیت مطلوب و شکوفایی خود بود است و گونه‌ای که تیمور پس از دیدن این باغ و چند باغ دیگر در شهر شیراز تحت تاثیر زیبایی آنها باغ‌هایی از جمله باغی را به نام ارم در سمرقند ایجاد کرد. از وضعیت باغ ارم در دوران صفویه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما از آنجا که در زمان زندیان باغ‌های زیادی در شیراز از جمله باغ جهان‌نما و باغ نظر احداث یا مرمت گردیده است، با توجه به اهمیت باغ ارم احتمال می‌رود که این باغ نیز در مالکیت سران این سلسله بوده و همچون دیگر ابنیه و باغ‌های شیراز مرمت شده است. در اواسط سلسله زندیه باغ ارم حدود 75 سال در تصاحب سران ایل بزرگ قشقایی بوده و از آن به عنوان محل فرمان روای خود استفاده می کردند. بنای اولیه امارت باغ ارم توسط جانی خان قشقایی، اولین ایل خان قشقایی و پسرش محمد قلی خان در زمان فتحعلی شاه احداث شده است. معماری بنا نیز توسط شخصی به نام حاج محمد حسن که از معماران معروف بوده صورت گرفته است. مدتی بعد در زمان ناصرالدین شاه قاجار، میرزا حسن نصیرالملک باغ ارم را خریداری و امارت فعلی موجود در باغ را به جای امارت قبلی بنا نمود. اما تزئینات ناتمام باغ پس از فوت وی توسط خواهرزاده‌اش ابوالقاسم خان نصیرالملک در سال 1893 میلادی پایان یافت. باغ ارم از سال 1342 شمسی در مالکیت دانشگاه شیراز قرار گرفت و در سالهای 1345 تا 50 زیر نظر مسئولین این دانشگاه تعمیر شد و زمین وسیع نیز به آن افزوده شد. در سال 1352 شمسی باغ ارم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. دانشگاه شیراز در حال حاضر این باغ را به صورت باغ گیاه شناسی و قابل بازدید برای عموم درآورده است و تغییراتی قابل تأمل نیز در آن ایجاد کرده است. باغ ارم که تاریخ طولانی آن با اختصار ذکر شد در دامنه ارتفاعات شمالی شهر شیراز واقع شده و بخشی از آب نهر اعظم رشته حیات آن را تشکیل می داده است. این باغ در خارج از محدوده قدیمی شهر و در حاشیه شمالی رودخانه و در راستای شمال غربی جنوب شرقی قرار دارد. این نحوه قرارگیری در دامنه کمشیب ارتفاعات که در بسیاری دیگر از باغ‌های ایرانی نیز تکرار شده است نشان می‌دهد که در عین ابعاد و وسعت باغ در گذشته تا چه اندازه با اهمیت بوده است. سیمای باغ ارم در چندین دهه اخیر به میزان زیادی تغییر کرده است. این تغییر سیما حاصل تغییراتی است که در مالکیت و نحوه استفاده از باغ پدید آمده است. مهمترین تصویری که امروز از باغ ارم به چشم می آید، محور اصلی طویل آن است که دورنمای کوشک اصلی با معماری و تزئینات ویژه که همواره نشان دهنده معماری شیراز است، در آن خودنمایی می کند. مساحت فعلی باغ نزدیک به 110,380 متر مربع است. زمین باغ به شکل مستطیل بسیار وسیع است که جهت شیب آن از غرب به شرق است و مجموعه امارت اصلی و اندرون در قسمت غرب و در بلندای چشمگیری قرار دارد. به سبب شیب زیاد زمین در قسمت‌هایی از خیابان‌های اصلی و دیگر خیابان‌های باغ پله‌های ایجاد نمودند و این پستی و بلندی زمین بر زیبایی باغ افسود است. امارت اصلی باغ 3 طبقه و از لحاظ معماری، نقاشی، حجاری، کاشیکاری و گچبری شاهکار صنعت و هنر دوره قاجاری است. طبقه زیرین که هم سطح زمین است در وسط یک تالار اصلی به نام هاوس خانه دارد. فضای باغ ارم از لحاظ اسلوب خیابانکشی و درختکاری نه تنها در بین باغ‌های شیراز بلکه در تمام مناطق ایران کم نظیر است. پاره ای از هنرشناسان عقیده دارند که از نظر باغسازی طرح باغ ارم یادآور باغ‌های عهد ساسانی است.
ها هنوز که هنوزه هیچ کسی خبر نداره که این باغ رو چه کسی ساخته و تاریخ ساخت دقیقی هم تو هیچ سند و مدرک تاریخی ذکر نشده. برخی از مورخا میگن که این باغ توی دوران سلجوقیان ساخته شده، اما تو نقشه‌های قدیمی باغ نشانه‌هایی از سنگ‌ها و معماری دوران ایلخانی هم حتی دیده میشه. تو دوران سلجوقیان اتابک حکمران و والی فارس بوده. اتابک کلی باغ توی شیراز ساخته بود و به همین دلیل بین مورخا گمان زنی‌های مبنی بر اینکه باغ ارم هم از دستورات اتابک باشه وجود داره. بیت در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل ز نسیم سحری می آشفت رو شنیده بودین؟ خواجه حافظ شیرازی تو این شعر به باغ ارم اشاره میکنه. به همین دلیل این بیت حدس و گمانها رو درباره تسلط سلاطین آل اینجو و آل مظفر به باغ ارم تقویت میکنه. پس از این خاندانها نوبت به خاندان صفوی میرسه. صفویان خیلی به باغهای ایرانی و معماری ایرانی علاقمند بودن و به محض روی کار اومدن شروع کردن به مرمت این باغها و بناهای تاریخی و سازندگی رو جدی گرفتن. باغ ارم هم به لطف این بازسازی‌ها رونق دوباره‌ای گرفت. در دوران حکومت زندیه سران ایل قشقایی باغ ارم رو تصرف کرده بودن و تو باغ سکونت داشتن و به عبارت مقر فرمان رواییشون بود اونجا. در دوران پهلوی دوم محمد رضا شاه این باغ رو به همسر خودش واگذار می‌کنه. فرح پهلوی هم بعد از اینکه باغ رو کاملا مرمت و بازسازی می‌کنه، زمین بسیار بزرگی رو هم به این باغ اضافه می‌کنه و دستور میده دور تا دور حریم جدید باغ رو دیوار سنگی بکشن. بعد هم باغ رو به دانشگاه شیراز واگذار می‌کنه و از اون موقع تا به حال این باغ در اختیار دانشگاه شیرازه و اغلب با درخت‌های شاداب و زیبای نارنج و سرو پوشیده شده. دست آخر هم باغ ارم توی تیر ماه سال 1390 توی فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شد. این روزا در باغ ارم هر روزه به روی توریست‌ها و بازدیدکننده‌ها بازه و توی سفر بعدیتون به شیراز میتونین از باغ ارم بازدید کنین و حسابی کیف کنین. استقر زیبا و پاکیزه باغ رو تماشا کنین و از تماشای چهار نخلی که در چهار گوشه استقر کاشته شده لذت فراوونی ببرید. از خیره شدن به گچبریا و پنجره‌های مشبک آهنی و نقاشی‌های شگفت‌انگیز عمارت اصلی باغ ارم متحیر بشید و البته به موزه‌های باغ سر بزنید و از کشف کردن تاریخ کشور عزیزمون ایران درس‌های بزرگی بگیرید.
در جلو نمای عمارت اصلی باغ استخر آب نمای بزرگی است که تصویر عمارت در آن نمایان می شود. مساحت این استخر 335 متر مربع است و محیط آن را 18 قطعه سنگ بزرگ و یک پارچه تشکیل می دهد. آب روان و زلالی که از نهر اعظم است پس از گردش در حوضچه حوضخانه وارد جوی های اطراف استخر می شود و سپس در جوی عریض خیابان اصلی و جویبارهای دیگر در خیابان های باغ و اطراف باغچه ها روان می گردد. خیابان اصلی باغ ارم در وسط باغ و از مقابل ساختمان و استخر بزرگ آغاز می شود و تا انتهای باغ ادامه دارد. در دو طرف این خیابان شمشادهای کوتاه حصاری پرورش دادند و در وسط آن جوی آبی است که در میان باغ و جویهای متعدد تقسیم می شود. دو طرف این خیابان را سرو نازها و درختان تنومند دیگر فرا گرفته است. خیابان وسیع دیگری در وسط باغ خیابان اصلی را قطع می کند و این گونه طرح چهار باغ را تداعی می کند. علاوه بر این دو خیابان عریض، خیابانهای دیگری هم و موازات این دو در تمام سمتهای باغ احداث شده است. در باغ ارم شیراز سرنوزهای بلند و زیبایی وجود دارد که سالهای زیادی بر آنها گذشته و موجب شهرت باغ شده است. بلندترین سرنوز این باغ که 35 متر ارتفاع دارد، بلندترین سرنوز شیراز است. در مجموع پوشش گیاهی باغ ارم را میتوان به دو دسته درختان غیر مثمر یا درختان بی‌میوه، درختان مثمر، درختان میوه‌دار تقسیم کرد. درختان غیر مثمر باغ شامل سرناز، کاج، افرا، ارغوان، بید مجنون، سیاه بید، زبان گنجشک، بید مشک، سپیدار و اوکالیپتوس است و درختان مثمر باغ نیز شامل درختان انار، نارنج، خرمالو، گردویا، چارمغز، زردالو، بادام، سیب، به و گلابی است. محصول اصلی درختان میوه‌دار باغ ارم در درجه اول انار است و در درجه دوم میتوان مرکبات را به حساب آورد. به لحاظ آن که باغ ارم به عنوان باغ گیاهشناسی مورد استفاده قرار میگیرد، گونه‌های فراوانی از گیاهان نیز در جای جای آن کاشته شده است. عزیزان شنونده، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. باز هم شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. دست حق یارتان.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، آقای شلغم و ماکوی جهنده، بخش اول، خاطراتی از تجارت‌ها، صنایع و معادن و انقلاب‌ها. زمانی که دنیا به اوایل قرن 17 میلادی رسید، تقریباً 200 سال از ورود اولین اسبهای تروایی اروپایی به قاره‌های دیگر می‌گذشت. در این مدت، اروپایی‌ها منابع طبیعی زیادی را تصاحب کردند و هر روز بر ثروت خود افزودند. ثروتی که به اروپا می رسید از یک طرف سبب گسترش فقر در کشورهای مورد هجوم می شد و از طرف دیگه باعث می شد در اروپا بسیاری از مردم عادی هم به زندگی پر از تجمل رو کنند. ظرفای نقره‌ای از لوازم معمولی بسیاری از مردم بود. حتی بعضی از افراد میزها و چوکی‌هایشان را هم از نقره می‌ساختند. زنهای معمولی خود با طلا و جواهر بسیار زینت می‌دادند و ثروتمندان زین و برگ از پایشان را با پوششی از طلای ناب تزیین می‌کردند. حالا دیگر الدرادو فقط یک افسانه نبود. شهرهای اروپا با طلاهای قاره آمریکا و با سنگهای قیمتی آفریقا تزیین شده و هر کدام یک الدرادوی واقعی بودند. اما این فقط طلا نبود که به اروپا می رسید. تب طلا کم کم به کالاهای دیگر نیز سرایت کرد. یکی از این کالاها که بسیار مورد توجه اروپایی ها بود، مواد غذایی بود. در سال 1557 میلادی سفیر ایتالیا در فرانسه در نامه‌ای به دوستش نوشت: در مهمانخانه‌های پاریس در برابر پول هر غذایی را برای شما آماده می‌کنند. اگر هوس کنی گوشت کباب شده ققنوس، پرنده افسانه‌ای که در آتش می‌سوزد و دوباره از خاکسترش برمی‌خیزد را بخوری، در برابر 25 سکه برات آماده می‌کنند. پرنده‌های نایابی همچون توکا برای رنگین کردن سفره‌ها با قیمت‌های گران خریداری می‌شدند و لاک‌پشت‌های بزرگی که از اقیانوس صید می‌شدند از گراز کباب شده گران‌تر بودند. غیر از غذاها، نحوه غذا خوردن مردم نیز تغییر کرد. نویسنده‌ای فرانسوی نوشت: فقط در نیم قرن گذشته آموختند که چگونه باید غذا بخورند. بسیاری از اشراف افرادی را برای خدمت در کنار میز نهار استخدام می‌کردند و اونا را میزگردان می‌نامیدند. یک کتاب آشپزی که در سال 1650 میلادی در فرانسه منتشر شد، میز ناهار را این قسم توصیف می‌کند. میهمان‌ها به اندازه یک صندلی از یکدیگر فاصله داشتند. دامن دسترخوان از هر چهار طرف میز باید به زمین می‌رسید. غذای مهمانان 8 نوع است. هشتمین غذا میتونه مربا، شیرینی‌های حبه‌ای، پاستیل، بادام سوخته یا شیرینی‌های با عطر مشک انبر باشه. سرپیش خدمت در حالی که شمشیری را به کمرش آویخته، دستور تعویض بشقاب‌ها را برای غذای جدید صادر می‌کنه. برای هر غذا باید یک بشقاب و برای دو غذا یک دستمال سفره عوض می‌شد. اروپایی‌ها با همین اشتهای تحریک شده به سرزمین‌هایی که در شرق و غرب اشغال کرده بودند می‌رفتند. در اندونزی پرخوری اونا باعث تعجب و دشنامگویی مردم شده بود. حتی یک جانگرد اروپایی نگران نسل حیوانات در سوماترا، یکی از جزایر اصلی اندونزی شده بود. او در خاطراتش نوشته: در میان مردم اینجا اگر ارباب بزرگی باشید میتونید یک مرغ بریانه بخورید، اما در تمام روز وعده غذایی دیگه نخواهید داشت. ولی مردم میگن ای 2000 اروپایی که به جزیره آمدند و زودی همه گاوها و مرغ‌های اینجا را خواهند خورد. علاقه فرانسوی‌ها به خوردن غذاهای متنوع به اندازه شدید بود که در سال 1746 میلادی یک کتاب آشپزی با نام آشپز شهرنشین پرفروش‌ترین کتاب فرانسه شد و همه کتاب‌های علمی، ادبی، تاریخی و هنری را پشت سر ماند. هیجان ثروتمند شدن به زمین‌های کشاورزی اروپا هم کشیده شد. سرمایه‌دارها که زمین‌های بزرگ در اختیار داشتند، زمین‌های کوچک دهقان‌ها را هم می‌خریدند و به املاکشان اضافه می‌کردند. اونا این زمین‌ها را با ابزار بهتری زیر کشت می‌بردند و در انتظار بازارهای بزرگتری بودند. گوسفندهای بیشتری در بخش‌های از این زمین‌ها می‌چریدند و پشم فراوان‌تری برای کارگاه‌های نساجی تولید می‌شد. این در حالی بود که دهقانان با زمین‌های کوچکشان هیچ یک از این امکانات نداشتند. ابزارهای کشاورزی روی همی کشتارهای بزرگ پیشرفته تر شدند و شیوه های تازه کشت و کار اختراع شد. چارلز تانگزند یکی از اشراف انگلستان بود که در سال 1730 میلادی شیوه تازه ای را برای بالا بردن بهره‌وری زمین اختراع کرد. شیوهی که در آغاز با ریشخند و تمسخر بقیه اشراف روبرو شد. به طور معمول کشاورزان هر سال یک سوم از زمینشان را زیر کشت نمی بردن تا از توان خاک در سال بعد استفاده کنند. این کار آیش نام داشت. تاونزند به جای این کار در سال اول در تمام زمین گندم کاشت، سال دوم به جو و در سال سوم به ماش روی آورد. او سال چهارم شلغم کاشت و گوسفندایش بچه را در مزرعه شلغم واداشت تا از او تغذیه بکنند و کودیره که از خوردن شلغم به دست آمده بود و خاک مزرعه وارد کنند. تاونزند در سال پنجم دوباره گندم کاشت. دوستان اشرافیش به این شیوه زراعت می خندیدند و به او لقب آقای شلغم داده بودند. اما هنگامی که دیدند محصول گندم او 30% افزایش یافته، شروع به تقلید از او کردند. اکنون بیشتر اشراف انگلستان به جای صحبت از سگ و شکار در مزرعه‌شان از شلغم و کود شلغم صحبت می کردند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شدم همه تو کیانه،
ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه کرد. خود سوی ما ندید و حیا را بهانه کرد. سلام دوستان عزیز،
دوستداران شعر و ادب فارسی، وقتی سخن از لاهور می شود با یاد کدام شاعر می افتیم؟ شاید بگوییم اقبال لاهوری تنها شاعر معروف این شهر بوده و چه بسا که ما این شهر را با همین شاعر می شناسیم. شاید بسیاری از ما ندانیم که ما شاعری دیگر از لاهور هم داریم به نام واقف لاهوری. سراینده شعر معروف عنبرین موی مرا دیوانه کرد که استاد محمد حسین سراهنگ خوانده است. همچنین بسیاری دیگر از آوازخوانان کشور ما. اما شاعران لاهور به همین ها خلاصه نمی شوند و ما شاعر فارسی زبان دیگری هم داشته ایم به نام آفرین لاهوری و همینطور شاعری دیگر به نام قتیل لاهوری که در این برنامه به شعر معروفی از او می پردازیم، یعنی همین غزلی که مطلع آن را هم شنیدید. ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت، خود سوی ما ندید و حیا را بهانه ساخت. بشنویم صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی را درباره لاهور و قتیل لاهوری.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. صحبت از شهر لاهور هست، یکی از شهرهای مهم شبه قاره هند که البته زمانی که همه این کشور هندوستان شمرده می شد جزو هندوستان به حساب می آمد و امروز در کشور پاکستان واقع شده و مرکز ایالت پنجاب پاکستان هست. شهریست که از دیرباز، یعنی از زمان غزنویان، ادب و دانش و فرهنگ در او رونق داشته. مسعود سعد سلمان شاعر بزرگ زبان فارسی مدت‌ها در لاهور زندگی کرده و حتی مدتی حکمران بوده در اونجا. یکی از شخصیت‌های مسئولین شهر به تعبیری بوده و بسیار خاطراتی داشته از لاهور که وقتی که در زندان هست اتفاقا در شعرهای خودش از این یاد میکنه. از او به بعد هم شاعران بزرگی از لاهور برخواستند، مثلا قتیل لاهوری شاعری که در این برنامه در مورد او صحبت میکنیم، واقف لاهوری و همچنین اقبال لاهوری شاعر بزرگ فارسی زبان که میتونیم او را آخرین شاعر بزرگ سرزمین هند و پاکستان به تعبیری یا شبه قاره بدانیم. لاهور همچنان از مراکز پژوهش و انتشار کتاب هم بوده و بسیاری از کتابهایی که در او سالها در هندوستان منتشر میشدند یا در بمبئی منتشر می شدن یا در کلکته منتشر می شدن و یا در لاهور منتشر می شدن و کتاب دیوان واقف لاهوری هم دو بار در خود لاهور منتشر شده و امروز تنها نسخه کامل دیوان واقف همین نسخه چاپ لاهور هست. به هر حال این شهر جزو یکی از مراکز ادب و دانش این قلمرو شمرده می شده و تا به امروز هم بسیاری از بناهای تاریخی مهم می داره، مثل باغ شالیمار و همچنین آرامگاه اقبال لاهوری که در همین شهر واقع شده و در واقع از آخرین مفاخر این شهر علامه اقبال به حساب می آید.
اما برگردیم به قتیل لاهوری. نام او میرزا محمد حسین قتیل لاهوری است و از شاعران قرن دوازدهم و سیزدهم است، یعنی مدتی بعد از صائب و بیدل زندگی کرده. گفته شده که او در دهلی به دنیا آمده و در لاهور زیسته است. هم دیوان شعر داشته و هم کتابهای دیگری در صرف و نحو و بدیع و بیان و منطق و ریاضی، و شعر معروف او همین است که برای این برنامه برگزیده ایم. دوستان، برگردیم به ادامه صحبت. درباره قتیل لاهوری و شعر معروف او با شما صحبت میکنیم. در واقع شاید اگر همین شعر درخشان نبود، نام قتیل لاهوری هم مثل بسیاری دیگر از شاعران آن زمان از خاطرها فراموش میشد، چنان که ده ها شاعر دیگر آن زمانه اکنون بی نام و نشان هستند. گاهی یک غزل یا حتی یک بیت شاعری را زنده نگه می دارد و این حاصل جادوی کلام است. باز به خصوص وقتی این نام و نشان پررنگ تر می شود که آن شعر در قالب اثر موسیقی هم ارائه شده باشد، که در مورد این شعر چنین هم هست. این غزل را آوازخوانان بسیاری خواندند و جاودانه ساختند. از این جمله است مرحوم عزیز میان، قوال معروف پاکستانی، و همینطور فرید ایاز و ابو محمد مطی که اجراهای زیبایی از آن دارند. با ادامه برنامه قند پارسی در خدمت شما هستیم. حالا بیت با بیت این غزل کوتاه و جاودانه قتیل لاهوری را بخوانیم و لذت ببریم. ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت، خود سوی ما ندید و حیا را بهانه ساخت. غزل عاشقانه است و چیزی که به آن جذابیت داده مضمونیابی شاعر نسبت به رفتارهای تغافل‌آمیز است. ما در شعر فارسی مفهومی داریم با عنوان تغافل، یعنی این که معشوق به شکلی ماهرانه نسبت به عاشق کم محلی و کم توجهی می کند و البته گاهی هم این رفتار او رندانه و توأم با زیرکیست، چنان که در این بیت می بینیم. دستی به دوش غیر نهاد از ره کرم، ما را چو دید لغزش پا را بهانه ساخت. و یک خاصیت جالب دیگر این غزل این است که شاعر رفتارهایی را بیان می کند که بسیاری از آنها برای انسانها تجربه شده و جزو چشم دید هاست. این که شخص به هر بهانه‌ای بخواهد از حضور